أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمناسبة بحث كفاءات يا كفويت در ازدواج. عرض کردیم اگر کسی کافر باشد ازدواج با او چگونه است، اگر مشرک باشد، اهل کتاب باشد، ناسبی باشد و الی آخر، مجوس باشه و چی و چی، مرتد و اینها. به مناسبت رسیدیم به غالی. در مورد غالی مطالب متعددی به مناسبت بیان شد. امروز چند نکته رو که چند نفر از آیان متعرض شدن بیان میکنیم و بحث غلو رو انشاءالله پروندش رو جمع میکنیم. آیت الله آیا عاشق سند در این کتابی که تا حالا چند بار معرفی کردم، الغلو و الفرق الباطنیه، رباط المعارف بین الغلات و المقصره، ایشان در صفحه 163 این کتابشون یرحمکم الله وارد بحث حقیقت الغلو و انواعه فی الروایات میشن. ایشان اول تعریفهایی که از غلو شده بیان میکنن، بعد جامع بین این تعریفها رو اشاره میکنن، و بعد هم بعض از مواردی که در این تعریف ها و روایات آمده. بعد ایشان می فرماین غلو در روایات در معانی متعددی آمده و از قبیل مشترک لفظی نیست اینها، بلکه در حقیقت انواع تطرف و تجاوز از حدی است که غلات او رو مرتکب شدن. و هی امورون، یکی ایمان به باطن، اینا رو که اشاره نکردیم ظاهرا، بله آیون؟ نه. یکیش ایمان به باطن و کفر به ظاهر، یعنی ما کفر به ظاهر شریعت داشته باشیم و ایمان به حقیقت باطن. غلات هم تفرید کردن که اینجا اصلا التزام به احکام شرع و التزام به فروع دین ندارن، یک نوع از غلات این گونه هن. چرا؟ چون اینا به نظرشون باطن دین بسیار بسیار مهمه، پس برای ظاهر دین وزن و قیمتی قائل نیستن. این یک معنای غلوه. میگن اصلا عمل لازم نیست دیگه، رعایت حلال و حرام عملا لازم نیست. تو دلت الان نمیخوام بگم این اونه، از نظر تقریبی بزن، بعضیا میگن دلت پاک باشه، تو دلت پاک کن بقیه چو ولش. مثلا روایتی ایشان نقل میکنه از بصائر الدرجات صفار که از اصحاب سه امام علیه السلام، جلد باب 21 حدیث 5. اینجا دقت کنید، صفار حضرت به هیثم تمیمی در اونجا نقل میکنه که امام صادق فرمودن علیه السلام یا هیثم التمیمی ان قوما آمنوا بالظاهر و کفروا بالباطن فلم ینفعهم شی. یه گروه اینجوری هن، به ظاهر هم اخذ میکنن، باطن رو رها میکنن، اینا که هیچ. و جاء قوم من بعدهم شاهد ما فآمنوا بالباطن و کفروا بالظاهر، که محل کلام ماست، فلم ینفعهم ذلك شیئا. ولا ایمان به ظاهر الا به باطن. ایمان به ظاهر همراه با ایمان به باطن است. ولا به باطن الا به ظاهر. باز اگر ایمان باطنی داشته باشی باید در ظاهر زندگیت هم نمودار بشود، آثارش ظاهر بشود. پس هر دو لازم است و هر کدام رو کنار بگذاره انسان اشتباه و خطای استراتژی که در مقوله اعتقادات است و عمل. خب به قول آیه عاشق سند ایشون میفرمایم که این تعریف غلو رو که آدم نگاه میکنه با اون چی که در ذهن معمولا آدم احساس میکنه فرق میکنه. البته ایشان این جمله رو باید اضافه کنن، حضرت سلام الله علیه نفرمودن این به معنای غلو است، گفتن یه گروهی میان اینجوری هم و کارشون اینه. حالا بله، روایت دیگری که ایشون نقل میکنه باز از همین باب 21 بصائر الدرجات حدیث دوم جزء دهم مبسقه حسن ابن علی ابن فضال بنی فضال، دیگه یادتون هست بیوتنا از کتبشون ملائه. حضرت فرمودن خذوا ما رأوا و ذروا یا دعوا ما رأوا، رأی و عقیدهشون رو بذار کنار، روایاتشون رو اخذ کن. در موثقه حسن ابن علی ابن فضال از حفص مؤذن ایشان میفرماید که قال، که ظاهرا ایشون میگه که حفص مؤذن آدم متعونی نیست، متعون با طاوعین یعنی اشکالی نداره و ظاهرا هم ای آقا مؤذن علی ابن یقطین بوده. قال كتب ابو عبد الله علیه السلام الى ابو الخطاب بلغني انك تزعم ان الخمر رجل و ان الزنا رجل و ان الصلاه رجل و ان الصوم رجل و ليس كما تقول. اینا یک آدمایی نیستن که تو بگی اینا آدمن به ما چه ربطی دارن. نه خیر آقا جون، اینا یک سری اعمال و افعالی هن، یک سری تروک و واجباتی هن که اینها عملن، وادی عمله، باید ملتزم بهشون بود عمل. ولیس کما تقول نحن اصل الخیر و فروعه طاعت الله و عدونا طاعت الله و عدونا اصل الشر و فروعه معصیت الله. حضرت فرمودن که اینجوری نیست که تو میگی، ما ایم که اینجوریم، اصل خیر ما ایم و فروع خیر چیه؟ طاعت الهیه. آدم اگر اهل طاعت باشه کارش درسته. و عدونا اصل الشر و فروع شر معصیت الله. حضرت میخوان بفرمایند هم امر باطنی و هم امر ظاهری. ثم كتب كيف يطاع من لا يعرف و كيف يعرف من لا يطاع. چطور میخواد اطاعت بشه کسی که اصلا شناخته نشده، باطن رو درست نکردید بعد معرفتی رو. و باز کیفه عرف ملایوتا، اون خدایی که اطاعتش رو نمی کنید او چطور شناخته شده باشه؟ اتفاقا آدم خدا رو اگر درست شناخته باشه میفهمه این خدا خداییست که باید از او چکار کرد؟ بگید اطاعت کرد. روشنه؟ خب ایشان میگه اینو کشی هم نقل کرده و الی آخر، و این روایت از حیث سند معتبر روایت کشی و موثوق الصدوره. بعد فقط اشکالش اینه که اون بشیر دهان، روایت دیگه‌ای که کشی از اون سند نقل کرده، توثیق نشده ولی متعونم واقع نشده. ایشون میگن که خب قرائنی هم هست و الی آخر، پس که مشکلی نداره. پس اولین معنای قلوب شد چی آقایان؟ ایمان به باطن در روایات و کفر به ظاهر. معنای دوم قلوب الخطأ فی التأویل. یعنی چه؟ تقریبا از یک جهت با معنای قبل مشترکه. یعنی کسانی که ایمان به حقیقت باطن مکنون دارن اما در تأویلش دوچار خطا می شود. فرق کرد با اولی. یعنی چی؟ یعنی اینا به باطن دین ایمان دارن اما در تأویل و تطبیقش بر مصادیقش دچار خطا شدن. روشن آقا جان؟ خب ایشان میفرماین آره ولی در تطبیقش دچار اشتباه شدن. میفرماین اینم یه معنای غلوه. ما در مکاتبه امام صادق علیه السلام با مفضل که باز در بصائر الدرجات صفار و بصائر الدرجات سعد بن عبدالله اشعری در هر دو آمده این روایت که صاحب وسائلم آورده، مفضل ابن عمر یک سری از گفتارهای ابوالخطاب و خطابیه رو در معارف و معرفت بیان کرده و میگه اینا قائلن که عقیده کافیه از عمله، ما نیاز به عمل نداریم. و ان للامور ظهرن و بطنن، یه ظاهر دارد و یه باطن. و اصل دین معرفت رجاله، اصل دین معرفت رجاله. خب و من عرف ذلک الرجل فقد اکتفا به علمه به من غیر عمل. شما همه که بشناسی فلانی را دیگه شما نیاز به عمل بگید نداری. ایشان میگن که حضرت در مقام جواب نوشتن و انا ابینه حتی لا تکون من ذلک فی عمل، در عمام و کوری باشی، ولا فی شبهه، و قد کتبت الیک فی کتابی هازا تفسیر ما سألت عن فاحفظه كله كما قال الله في كتابه و تعیه اذن واعیه و اصفه لك بحلاله و انفی عنک بحرامه ان شاء الله كما وصفت و معرفكه حتی تعرفه ان شاء الله فلا تنكره. یک روایتی است که 10-15 خط این روایت آمده که حالا شما خواستید مراجعه کنید. بعد ایشون میگه که ما از این کلام حضرت چند نکته رو میفهمیم که دیگه اینها باز ارجاعش میدم به خودتون. چند صفحه ایشان در مورد این بحث اشاره کرده. معنای سوم، ترک و تقیه به اظهار تبری جهارن، یعنی تبری رو آدم جهرن بیاد اظهار کنه در مقابل سنی هایی که خب تبری ما رو طبعا قائل نیستن. اینم در بعض از روایات یک نحوه از غلوی است. فقط من به ایش جان
مورد دوبار که تو تعبیلاتشون مشکل دارن، یعنی منظور که یه قسمت از احکام انجام میدن،
نه اشخاصی رو که اسباب هدایتن یا اسباب ضلالتن اونا رو اشتباه میگیرن. یعنی زمین های هدایت و ضلالت رو اشتباه میکنن دیگه.
مثلا به جای نماز سر کاری
رو نه مثلا یا به جای نماز یا او به جای نماز، چرا حرف بدی نیست،
صلات به چیز دیگه ترجمه.
بله میگن صلات فلان است. صلات یعنی امیر مؤمنان. خب امیر مؤمنان هم که ما قبول داریم دیگه،
اعمال رو اشخاص.
بله بله
جامعه
من انجام دادم، یعنی مثلا اینه خب ما هم که قبولش داریم پس کار تمومه دیگه.
پس عمل طبعا
با فرض قبل عملا نتیجهش یکی میشه.
بله.
سوم، ترک تقیه به اظهار تبری جهارن. البته من به ایشون باید عرض کنم ما زمان اینا رو قبول میکنیم که واقعا غلو در این معانی در روایات استعمال شده باشد، اما اگر فقط نهی کرده باشن حضرت از کجا میدونید که شما به این میگیم چی؟ غلو. بله از منهیات هست، ولی ان هذا المنهی هو الغلو. شوخی میکنیم با آیت الله شیخ سند، میگیم خودش آیا تطبیق بر مصداق نیست این روایت ها رو تطبیق بر مصداق غلو بدون اینکه تصریحی در این روایات باشد؟ البته اگر تصریح نباشه. سوم اینه شاهد، ایشون مثلا میگن ابن عدی در کتاب کامل در بحث ضعفاء رجال از عبدالاعلا ابن ابی المسوار نقل میکنه، میگه سمعت المغیرت ابن سعید الكذاب یقول ان الله یأمر بالعدل، عدل یعنی کی؟ علی ابن ابی طالب و الاحسان فاطمه و ایتاء ذی القربا الحسن و الحسین و ینها عن الفحشا کان ابو بکر من افحش الناس و المنکر عمر ابن الخطاب کذب علیه لعنت الله علیه لعنت الله کذب علیه لعنت الله. البته بند این استشهادی که این ایشان کرده رو خیری همراهی نمی کنم. کجای این روایت آمده که این بگی غلو است؟ فوقش بگید خلاف تقیه است. نه دروغ که نیست، فوقش خلاف تقیه است، اما غلو هم هست کجاست؟ بعدم مغیرت ابن سعید یه حرف رو میزده، مغیرت ابن سعید کذاب میگفته ان الله یأمر بالعدل، یعنی علی ابن ابی طالب. خب شاید معانی این آیات هم همینا باشه، اتفاقا معانی باطنیش. خیلی ما همراهی با این مثال ایشان نمی کنیم. مثال دوم خب از کجا معلومی تقیه نکرده؟ یک جایی خب یک آدم به یک نفر که میتونه بگه که اشکال نداره که. خب پس اگه همینا رو نمیگفتن که ما چجوری عقایدمون میخواست درست شکل بگیره؟ تولی و تبریمون باید یک حساب و کتابی باشه دیگه.
به
معنای قلوب
به
معنای
عدم تقیه است، بعد شاهد
بیاره
که این از کجا به دست
آورده،
در حالی که
این روایت در تطبیق
میکنه
بر روایت. آره دیگه، آره از روایتش استشهاد نخیر. نه مورد دیگر رو ایشون میگن وقال العقیلی یا عقیلی و کانه یعنی مغیرت ابن سعید و کانه من الحن الناس فخرج یقول کیف الطریق الی بنو حرام، مرادش از بنو حرام بنی اون بنو امیه بوده. و رول عقیلی عن الاعمش اول من سمعت ینتقص ابا بکر و عمر المغیرت ابن سعید المسلوب. مغیرت ابن سعید، خب بله مغیرت ابن سعید کان یکذب بر اهل بیت یادمونه، اما آیا حالا این حرفاش اشکال داره و این حرفاش علا فرض قبول اشکال غلو نامیده می شود یا نه؟ اول کلام است. من توی این مثال هایی که ایشان نقل میکنن یک موردش غلو ندیدم استعمال بشه، پنج مورد ایشان نقل کرده و من ندیدم غلو استعمال شده باشه. بله ایشون میگن این نسها به ما میرساند این مطلب رو که مغیرت ابن سعید مشتهر به بغض نسبت به خلفا و قاسبین بوده و کان یسبهم جهارن، در علن اینها رو سب میکرده و چنین و چنان. من عرض میکنم مثلا لو سلم نهازا، و کی گفته که این قلوب نامیده میشود؟ بله بله بله، کی گفته که هر لذا
داشته ایشون باشه که کسی که قلوب هستش این سری رفتارهای از خودش انجام میده بعد اون اومده تطبیق کردن روی
اینا، التزام ملازمات ممکنه باشه. بعدم نسبت بین قلوب و بین ترک تقیه جهارن به نظر حقیر عموم خصوص من وجهه، یعنی یه ماده اجتماع دارن، یک کسی ترک تقیه جهرنم میکنه، یعنی ترک میکنه تقیه رو و جهرن خلاف تقیه عمل میکنه و غالی هم هست. نه میخوام ماده اجتماع رو بگم و غالی هم هست. همینو میخوام بگم شما، منم همینو دارم میگم. میگم نه، میگم قلوب از معانیشو گفتیم قبلا دیگه. عرض بنده اینه که اینا نسبتشون تساوی نیست، که نسبتشون من وجهه. بله گاهی طرف غالی هم هست ترک تقیه هم میکند، ولی باز همون جایی هم که غالی هست ترک تقیه میکند نه یک معناست بلکه دو معناست که در مصداق با هم یکی شدن. اصلا عموم خصوص من وجه معناش یعنی همین. خب گاهی غالیه اما تقیه میکند، ترک تقیه نمیکند. گاهی ترک تقیه میکند یعنی تقیه رو رعایت نمیکنه اما غالی
نیست.
حالا معنای چهارم ایشون میگن الغلب و فی التسمیه لا فی اسناد الصفات و الافعال، یعنی چی؟ یعنی در اصل اسناد صفات و افعال به اولیاء الله و معصومین علیهم السلام خطا نکردن، اما تسمیه صاحب این صفات و افعال را به اسم ربوبیت و الوهیت اشتباه کردن. به تعبیر دیگر اصل اسناد صفات رو اشتباه نکردن، تسمیه رو اشتباه کردن. یعنی چی؟ یعنی امیر مؤمنان کارش ربوبیت هست، نه ربوبیت به معنای خدایی و اینا، الیاذ بالله، پروروندن و چی و چی و اینها، اما بهش رب نباید میگفتیم به آقا امیر مؤمنان، و اینها ربم به آقا میگن
هرچه قائلن صفت نداره.
آره، پس یا از این طرف اصل اسناد صفاتشون درسته، اصل صفاتی که اسناد میدن درسته، تسمیه هاشون غلطه. بعضی از اسامی فقط مال خدای متعاله. خب خالق، بله امیر مؤمنان هم میتونه خالق باشه، همچنان که حضرت عیسی گفتن انی اخلق لکم الی آخر، ولی نباید به ایشون خالق گفت. آیا شیخ سند میفرمایند که اینها اصل معنایی که اسناد میدن درسته، اما تسمیه به بعض از این اسامی جائز نبوده. باز ایشان اینو توضیح میدن و بنده روایتی در کتاب ایشان در این مقوله نیافتم. ظاهرا ایشان از محتوای روایات استفاده کردن و هیچ روایتی رو اینجا اشاره نکردن. تعریف مورد پنجم گفتن التطرف السیاسی و الاندفاع الثوری. یعنی چی؟ بله شما راستی یه سوال داشتید، دو وقت چیدی آدم هم سوال
نسبت این مغیرت ابن سعید وارد شده بود فقط دست از فیفوت و برد.
بله بله، کان المغیرت ابن سعید لعنه الله الی آخر.
بعد خب این بنده خدا وقتی میاد یه فضیلتی چنین نقل میکنه، خب ظاهرش این بود که حالا چون روایت خلاف تقیه بود
خب نه درسته، احسنتم اشکالتون نه نه، میخوام بگم که خب حضرت میگن حدست فی کتب اصحاب ابی، یعنی حضرت لعنش هم کردن اینا، معلوم میشه که مغیرت ابن سعید آدم درست و درمونی نبوده دیگه.
خب نه، یعنی منظور چون ما به نسبت جعالین حدیث باید نگاه کنیم که انگیزه جعلش چی بوده، یعنی انگیزه جعل برای افراد تو این روایات به نظر شما وجود داره یا نه؟
مغیرت ابن سعید من به نظرم می آمده، حالا که حضرت گفتن لعنش کردن و الی آخر، این می آمده یک چیزایی در شأن ائمه از خودش می تراشیده که یا از اول دیگه نسبت به ائمه مردم بدگمان بشن، یا هم اصحاب ائمه بگن به به این چقدر امامان رو دوست داره که چنین موقعیتی ازش تصویر بشه، و بعد بتونه با توجه به این موقعیت ضربه های اساسی و مهلک خودش رو بزنه. خب معنای پنجم ایشان میفرمایند که یعنی چه التطرف السیاسی و الی آخر، که ایشون میخواد بگه که باز این افراد این گونه بودن که میخوان بگن ائمه استحقاق سیاست و حکمرانی رو داشتن، و طبعا نظام اموی و نظام عباسی آمد و جلو این کار را گرفت، و بعد اینا میخوان بگن که ما درست داریم میگیم و باید به اصطلاح ائمه در موارد زندگیشون با قدرت وای میستادن و قیام میکردن و خروج داشتن، ثوره سیاسیه داشتن و الی آخر. ایشون میفرماید این یک قلوب عقائدی بوده که اینها در واقع داشتن و با هم اختلافات سیاسی شدیدی هم داشتن. بعد ایشون میگه البته ما جمله ای از شواهد بر این کار رو در فصل سادس بعدن خواهیم گفت. بعد اینم یه معنا. معنای ششم الاستقال به محبتهم و اظهارها لأجل الوصول الی الاطماع الدنیویه. ایشون میگه که یعنی کسی تکیه کنه به محبت اهل بیت و اظهار محبت اهل بیت به خاطر اینکه به طمع‌های دنیوی که دارد برسد، یعنی با نوع زمینه برای نونخوریش باشه اصطلاحاً. باز بنده به ایشان عرض می‌کنم، خب شما روایت، البته اینجا روایت تعبیرش اینه، مفضل از امام صادق میگه و اما المرتفعه هم الذين يرتفعون بمحبتنا و ولایتنا اهل البيت و ازهروه بغير حقيقه وليس هم منا ولا نحن منهم ولا ائمتهم اولئك يعذبون بعذاب الامم الطاغيه حتى لا يبقى نوع من العذاب الا وقد عذبوا به. بله، اینجا چون کلمه مرتفعه استعمال شده، مرتفع یعنی همین قالیا دیگه، ارتفاع، از این جهت اشکالی نداره که یکی از معانیشو بگیم این در روایات آمده. معنای هفتم اسناد الاف
هست که از اینا احرام منافع
دنیاوی
دنیاویش باشه قالی میشه.
بله بله. هفتم
یکی زندگیش به پای همین اسم روحانیت که
روحانیت نمیخوان العیاذ بالله از اسماء اهل بیت برای رسیدن به دنیا استفاده کنند، چون دریافتند که اهل بیت علیهم السلام بر حقن و الی آخر، خب وظیفه شرعی خودشون میدونن. حالا در کنار انجام این وظیفه شرعی، خدا فرموده من روزه طالب علم رو هم در نظر گرفتم، طالب علم دین ندوه دنبال کسب منافع و نمیدونم پول و مال و منال، من خودم انجام میدم. یکی از راه هاشم اینه که مؤمنینی و خیرینی اقامه مجالس عزا میکنن، اقامه مجالس جشن و شادی اهل بیت میکنن، این از علمش، از وقتش، از حالش مایه میگذره، اونا هم هدیه میدن بهش. اتفاقا بهترین هدایا هم هست.
اگه هدیه هم نباشد بس فقیش که اشکال نداری، در خوزد
بر واجبات نه،
بر واجبات نه، مستقل.
بر غیر واجباتش کنه.
بس این الان کنین در باید تبخیر میکنه که طرف داره از دین فاسبی میکنه. اما خیلی هست
بعد ادامه روایت میگه حقیقت
هم
اعتقاد نداره.
آره عبارت دقت نکردید،
آخرش میگه
میگه که
مشخصیزن
همون لذین یرتفعونه، یرتفعون یعنی اظهار بلندی میخوان بکنن، دنبال اینن که بلند رتبه بشن. به محبتنا و ولایتنا اهل اهل البیت و از هروه، اما به غیر حقیقه، به غیر حقیقه، ولیس هم منا ولا هم نه. هفتم اسناد الافعال الخطیره فی الخلقه الى المقربین من دون تقییدها به اذن الله، امور بسیار مهم رو به مقربین درگاه الهی نسبت دادن بدون اینکه اینا رو مقید کنیم به اذن الله، بگیم که اگر خدا اذن بده خب بله، اما بگیم نه، نگیم که به شرطیه که خدا اذن بده، البته نگیم که یعنی معتقدم نباشیم دیگه. خب ایشان میفهمن مثل احیاء موتا، اماته احیاء، ابراء ذوی الآحات، آحات یعنی امراض، ابراء یعنی خوب کردن افراد، مثلا کور مادرزاد شفا دادن، ناشنوای مادرزاد شفا دادن، برس و پیس رو شفا دادن و امثال اینها.
توجه بشم لازمه
و یعنی اگر ازش بپرسن لااقل بگه بله، معلومه که ای بابا، معلومه که خدا باید اذن بده دیگه، تا خدا اذن نده که برگی از برگی جد از درختی جدا نمیشود و الی آخر. گاهی زبانا یادش میره ولی واقعا اگه ازش بپرسی میگه نه بابا، خود معصوم علیه السلام تمام امرش به ید قدرت الهی است، آنن فآنن، هی میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا سبوح قدوس و الی آخر. ایشان میفرمایند که محظوری در اصل مطلب نیست، انما المحظور فی عدم تقیید ذالک به انه به اذن الله. توی آیه قرآن هم حضرت عیسی میگن انی خالق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احی الموتا باذن الله. باز ایشان میگن این میشه غلو، و این غلو باز در این معنا در کدام روایت متصف به صفت غلو شده اینجا که شاهدی نمیارن. عرض بنده اینه همه این حرف هایی که زدن ایشان خب این حرف ها این معانی ما هم باهاشون همراهی میکنیم، اما بحث ما سر اینه که اصناف هفتگانه در مورد غلوب، ایشون میگن حقیقت الغلوب و انواع او فی روایات. بنده عرض میکنم از کجا معلوم که همه این انواع داخل در چی باشن آیه یعقوبی؟ حقیقت غلوب باشن. بله هر کدام روایات تصریح کردن یا لااقل یه لفظی به کار بردن که بتونه هم معنای با غلوب باشه ما همراهی میکنیم و الا فلا. بعد ایشان در باب ششم میگن دراستون تطبیقیه فی سلوک المتعون علیهم بالغلوب، در مقام تطبیق و مصداق خارجی برمیان افرادی که رمی به غلوب شده اند که اینها در مقام عمل چگونه زندگی می کردن، که دیگه یک بحث مفصلی در این زمینه ایشان منعقد می کنن. وقت داریم هنوز؟ بله چهار پنج دقیقه دیگه. دقت کنید من تعمد دارم، بارها عرض کردم که هی کتاب‌های مختلف رو که بحث‌های مرتبط دارن براتون معرفی می‌کنم. این کتاب کتاب قبساتون من علم الرجال، این مال آزاده مرجع عالی قد حضرت آیت الله سیستانی است، آقازاده ایشون آیت الله آیه اسد محمد رضای سیستانی. ایشان هر نکته رجالی که لابد لابلای درس و بحث آش فرموده استخراج کردن، دو جلد شبیه این شده بنده دارم. ایشان در جلد اول صفحه 35 و صفحه 36 فقط دو صفحه میگن بعض از اصطلاحات رجالیین رو دارن توضیح میدن. اصطلاح اولشون الترحم و الترضی، اصطلاح دوم روا عن الثقات و روا عن، اصطلاح سوم صاحب المعصوم علیه السلام، اصطلاح چهارم غالین. غالی رو ایشان آمده معنا کرده، میگه در کلمات رجالیین مثل کشی مرحوم شیخ طوسی، نجاشی، ابن غزائری توصیف شدن عدیدی از ربات، عدید یعنی خیلی عده زیادی، به انهم من الغلات و بنا غیر واحد من المتأخرین علا ان المراد بالغلوف بالغلوف در نزد این رجالیین قدما ما هو ما یعم الاعتقاد فی الائمه بالمقامات العالیه. هر کی در مورد ائمه مقامات عالیه رو قائل بوده، کشی و نجاشی و شیخ و ابن قزائری، این رو چی معرفی میکردن؟ غالی. که حقیرم یه مقداری با این حرف همراه هم، یعنی میخوام بگم اونها متهم به غلوف میکردن افرادی را که جرمشون ای بوده که مقامات عالیه اهل بیت رو نقل میکردن و قائل بودن. وستشهدوا لذالک بما حکاه الصدوق عن شیخه ابن الولید من ان اول درجه في الغلو هو نفي السهو عن النبي. روشن چی دارم میگم؟ ایشان میگن ولكن الصحيح كما نبه عليه المحقق التستري، مرحوم محقق تستری کتابی داره قاموس الرجال، خیلی کتاب فوق العاده ای است. ایشان میگه که نه، منظور به غالی کیه؟ کسیه که اعتقاد داشته باشه، صرف کسی که مقامات عالیه اهل بیت رو قائل بوده، رجالیین قدمای رو غالی نمیگفتن. یا هم به اون اصلا کار نگیریم، خودمون ببینیم غالی کیه. کسیه که اعتقاد داشته باشه در مورد ائمه به ربوبیت یا نبوت، یا اعتقاد داشته باشه به کفایت محبتشون از اداء فرائض و اجتناب کبائر، که شد چند تا معنا؟ سه تا. ما قبلا چند تا معنا گفته بودیم؟ نه نه، چرا؟ من به نظرم ما چهار تا معنا رو گفته بودیم. معنای چهارمش چی بود آیه حسینی؟ آفرین، اینم معنای چهارمش. حالا ایشون سه تا. بعد ایشون شواهد میارن، من یه شاهد شو بگم. میگن عدد من الروایات و جمله من کلمات الاصحاب، مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام به اسنادش از ابراهیم ابن ابی محمود نقل میکنه، قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و فضلکم اهل البیت و هی من روایت مخالفیکم، راویانشون بعضی از این سنیایان، ولا نعرف مثلها عندکم، ما از مثل این روایات که در مقامات شماست ندیدیم، افندین و بها، ما معتقد باشیم به این روایاتی که در فضائل شماست و بعضی از راویانش غیر امامیان. فقال ابن ابی محمود، میرسه به اینجا، ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها علی ثلاثه اقسام، احدها الغلو و ثانیها التقصیر فی امرنا و ثالثها التصریح به مطالب اعدائنا. بعضی از روایات رو اینا درش غلو درست کردن، بعضی از روایات رو باز درش چی درست کردن؟ تقصیر، یعنی ما رو از شأن خودمون پایین تر آوردن، و بعضی از روایات رو شروع کردن به تصریح کردن به خرابکاری های دشمنان ما، ابوبکر و عمر و فلان و اینها. و فاذا سمع الناس الغلو و فینا کفروا شیعتنا، مردم وقتی غلوای در مورد ما رو بفهمن شیعیان ما رو به نسبت تکفیر میدن، و نسبوهم الى القول بربوبیتنا و اذا سمعوا التقصیر اعتقدوه فینا، مردم بی دانش وقتی روایات تقصیری رو بگن این مغرضین، خب اونا فکر میکنن اینا درسته، میگن اهل بیت هم چه مقام پایینی داشتن العیاذ بالله. و اذا سمعوا مصالب اعدائنا را، خرابکاری های دشمنان ما رو، طلبونا به اسماءنا، اسم ما رو میبینن همون فحشا رو العیاذ بالله به ما هم میدن. خب این یه معنا. و رو الکشی بله 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 میرفتن جلو اونا میگفتن، البته اصل لعن اینها که معلومه جائزه و بلکه از ضروریات دین ماست جواز لعنشون، انما الکلام در اظهارش و الا اصلش که سن جاش محفوظ. خب این غالی هایی که دشمنان اهل بیتن،
خب
سر قسمه گفت یک قسمش که قلوبه، یک قسمش کمه، یک قسمش میتونه در مورد از کردم روایت هایی که دشمنان اهل بیت میگن اینا که ملاک نیست ولی اینقدر روایات در فضائل عظیمه اهل بیت ما با سندهای درسته از خود امامی ها داریم که اصلا به گردش هیچی نمیرسه. نمیخوام بگم که واقعیت مقامات اهل بیت العیاذ بالله پایین است، نخیر، اینا ای فتا رو انجام میدادن و پرفت بودن و الی آخر. یا روایت دیگر ایشون میگه که مرحوم کشی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن قال امیر المؤمنین علیه السلام انا وجه الله، خب بله انا جنب الله، بله روایات هم داریم، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرقت فی جنب الله، در روایات داریم مراد از جنب الله ولایت امیر مؤمنانه که روز قیامت اونایی که در دنیا تحت این ولایت نیامدن دستشون رو میگزن و میگن ما چه تفریطی کردیم در مورد جنب الله، انا جنب الله و انا الاول و انا الاخر و انا الظاهر و انا الباطن و انا وارث الارض و انا سبیل الله و بهی عزمت علی. فقال معروف ابن خربوذ و لها تفسیر غیر ما یذهب فیها اهل الغلو، این یه تفسیری داره غیر از تفسیر اهل غلو. اهل غلو میخوان بگن امیر مؤمنان داره میگه من کیم؟ خدایم العیاذ بالله. نه بابا، این تفسیر داره، انا وجه الله یعنی چه؟ یعنی الیه یتوجه الاولیا، و بعدم اگر به اون نگاه کنی میفهمی که خدای متعال صفات خدا، اینها مظهر صفات خدایان در عالم، نه اینکه این خود خدا باشد و الی آخر. بله نه جان، انا الاول معانی براش بیان شده، مثلا یکی از معانیش انا اول المخلوق، بله اول مخلوق در عالم نورانیت پیغمبر بودن و امیر مؤمنان، انا الاخر ما قائل می شویم که آخرین کسی که از دنیا می رود کیه؟ معصوم علیه الصلاه و السلام. تازه حالا بنابر بعض از معتقدات، میترسم اینجا رو بگم شما بگید غالی آقای حسینی هم، بنابر بعض از معتقدات ارواح 14 معصوم علیهم الصلاه و السلام زائل نمی شود. بله دیگه، مثلا کن فیکون میشه دنیا دیگه، موقع قیامت دیگه، بله دیگه، موقع ظاهرش اینه دیگه، موقع قیامت. بعد اونجاست که خدای متعال یک صوتی خلق میکنه که چی؟ لمن الملک، لمن الملک. خب این سوال رو که میکنه، این آیه تصریح نمیکنه ولی مراد اینه، اهل بیت میگن لله الواحد القهار. جواب خدای متعال که لمن الملک، اهل بیت میگن لله الواحد القهار. آیون من که اعتقادم اینه نسبت به مقامات واقعی اهل بیت همه ما مقصریم، غالی نیستیم، مقصریم. دو نفر با هم بحثشون شده بود، رفته بودن پیش یکی از علماء بزرگ که بعد اسمشون رو عرض میکنم، رفته بودن پهلوی ایشون، یکی گفته بود آجون ما میگیم این صفات برای امیر مؤمنانه، این آقا میگه این صفات صفات خداست، تو داری غلو میکنی. این بزرگوار به هر دو فرموده بود هر دو در اشتباهید، اصلا نه امیر مؤمنان رو درست شناختید نه خدا رو. یعنی تویی که میگی این صفات مال امیر مؤمنان نیست اشتباه میکنی، تویی هم که میگی امیر مؤمنان فقط این صفات رو داره تویی هم اشتباه میکنی، بلکه امیر مؤمنان از این صفاتی هم که تو میگی چیه؟ بالاتر. بعد رو کرده بودن به اون یکی که میگفته شما غالی، فرموده بودن امیر تعبیر رو دقت کنید لطیفه، بعد نگیرید که اشتباه بفهمید، امیر مؤمنان ما از خدای شما برتره. یعنی این صفاتی که تو فکر میکنی کار خدایه، نه بابا، اینا که صفات مخلوق بزرگ الهی است. اینا متوجه میشید؟ نه، خدای او اصلا نمیفهمیم ما. کل ما میزتموه به ادق المعانی، روایت میفرماید فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر چی خدا رو با دقیق ترین معانی بیاد تمییز و تشخیص بدی، این مخلوق تویه، مردود الیکومه. متوجه میشید چی عرض میکنم؟ خب بعد ایشون میگن که عرض ما هم رو به اتمامه انشالله. بله ایشون میگن القدر المتیقن، ها ببخشید این غالی رو داشتم میگفتم، و یکی دو تا مثال دیگه و امثال اینها. اینجا هم پس یک جای خوبی است که شما میتونید انشالله برای بحث غالی دنبال کنید. ما غالی رو معانیش رو عرض کردیم، فرمایش بزرگان رو هم اشاره کردیم که اینها بخوان بگن از مجموعه ادله ما این سه و یا چهار معنا رو برای غلو اشاره کردیم. اما حالا آیا ازدواج با غالی چگونه است؟ انشالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.